شرق غمگین، مجموعه داستان‌های مینیمال، نوشته علی توکلی، راوی مشتبه صدیقی. مردم شهر در خواب عمیق فرو رفته بودند. ساعت 7 صبح بود ولی آفتاب نزده بود. بسیاری بی توجه به تاریکی سر کارهایشان رفتند. کم کم بالا نیامدن خورشید موجب نگرانی مردم شد. زور شده بود و خبری از خورشید نبود. رسانه ها نگرانی خود را از غیبت خورشید ابراز کردند. مفسرین تحلیل های زیادی آوردند. دولت با کشورهای آن طرف کره زمین تماس گرفت. آنجا هم خبری از خورشید نبود. همه نگران بودند. فردا صبح دوباره خورشید در آسمان نمایان شد. مدتی بعد همه غیبت یک روزه خورشید را فراموش کردند. هیچ کس نفهمید خورشید آن روز کجا رفته بود. روی تخت کنار همسرش دراز کشیده بود و داشت به او فکر می کرد. خانه به قدری ساکت بود که صدای نفس کشیدنش را می شنید. همسرش چه بوی عطری می داد، طوری که او را مدهوش می کرد. با خودش فکر می کرد که هیچ کس را در دنیا به اندازه او دوست ندارد. حاضر بود هر کاری برای خوشحالی او بکند. به دوران نامزدیشان فکر می کرد، به سالهای اول ازدواجشان. تا امروز حتی یک ذره از عشق او به همسرش کم نشده بود. با آن چشمهای مشکی و موهای خرمایی، زیباترین موجودی بود که می توانست تصور کند. دیشب در مهمانی چشم از او نمی توانست بردارد. حتی وقتی همسرش چند لحظه از جمع جدا شد تا با مرد جوانی که دور از جمع ایستاده بود صحبت کند. راستی آن مرد که بود؟ چه کاری می توانست با همسرش داشته باشد؟ یادش آمد مرد جوان وقتی به سمت میز آنها آمد تا بطری نوشیدنی را بردارد، نگاهی همراه با لبخند به همسرش کرد. عطر تندی هم زده بود، شبیه همین عطری که همسرش به خودش زده است. راستی صبح همسرش با آن عجله کجا می رفت؟ وقتی که داشت خودش رو آماده می کرد، عطر همیشگیش را به خود زد و آن هم که چنین بویی نداشت. با عجله سراغ میز آرایش همسرش رفت. همه عطرها را امتحان کرد. هیچ کدام از آنها چنین بویی نداشتند. از خود بی خود شد. دیوانه وار به سراغ همسرش رفت. دستانش را که از گلوی او برداشت، عشقش دیگر نفس نمی کشید. با عصبانیت از دفتر انتشاراتی بیرون آمد. بعد از گذشت 1 سال فقط 10 جلد از کتاب اشعارش فروش رفته بود. بدجوری حرصش گرفته بود. همینطور که راه می رفت در وسط میدان بزرگ شهر نگاهش به مجسمه شاعر نامی شهرشان افتاد. ناگهان کینه عجیبی نسبت به این مجسمه پیدا کرد. سنگ بزرگی برداشت و به سمت مجسمه پرتاب کرد. سنگ از کنار مجسمه رد شد. با عجله به سمت دیگر میدان رفت. پسر جوانی روی زمین افتاده بود. بالای سرش رفت. کنار دست پسر 1 جلد از کتاب اشعارش افتاده بود. پسرک تنها در خانه نشسته بود. مادرش بیرون رفته و در را قفل کرده بود. حوصله‌اش سر رفت. یک قاشق برداشت و بی اختیار شروع کرد به سوراخ کردن دیوار. اول فقط برای لجبازی، ولی کم کم خیلی جدی شد. همینطور سوراخ می کرد و جلو می رفت تا به روزنه نوری رسید. بیشتر که سوراخ کرد دید که به خانه همسایه رسیده است. پسر همسایه نیز تنها در خانه نشسته بود. از دیدن هم خیلی خندیدند. کلی با هم حرف زدند. شب هر دو کتک مفصلی خوردند. اما خبر این موضوع کم کم در محله پیچید و چند پسر بچه دیگر نیز دیوارهای خانه هایشان را با قاشق سوراخ کردند. این موضوع موجب نگرانی پدر و مادرها شد. در نشست هفتگی همسایه ها این موضوع مطرح شد. چند تن از همسایه ها هشدار دادند که اگر این موضوع حالت همگانی به خود بگیرد، دیگر هیچ دیواری از این گزند مسئول نخواهد بود. یکی از آنها که خیلی از این موضوع ناراحت بود از جای بلند شد و این چنین توضیح داد که دیوارها حافظ مقررات و اسرار خانه های ما هستند. اگر دیوارها از بین بروند، آن وقت دیگر هیچ کدام از فرزندان به حرفای پدر و مادرشان گوش نمی دهند. بنابراین باید به شدیدترین شکل ممکن با این موضوع برخورد کنیم. در نهایت مقرر شد تدابیر شدیدی برای برخورد با این موضوع در نظر گرفته شود. همچنین داخل هر خانه تابلوی نصب شود که روی آن در ستایش پاسداری از خانه نوشته باشد: ما بدون دیوارها خانه‌ای نداریم. هی رفیق، تا حالا دقت کردی صاحبای این کارخونه تو این 12 سالی که ما براشون کار میکنیم هیچ وقت بهمون پول ندادن؟ عجب، پس ما تو این سالا چجوری زندگی کردیم دیونه؟ با اون کارتای اعتباری لعنتی. خب اونا هم توشون پوله دیگه. ولی اونا هیچ وقت پول به خودمون نمیدن. چه فرقی داره؟ فرقش اینه که هر ماه پول وام خونه، قبض آب و برق، پول سرویس و 100 تا چیز دیگر رو ازش کم میکنن. بقیهشو که بهمون میدن. آره، ولی اونم باز تو کارت اعتباریه. فقط باهاش میتونیم از فروشگاه غذا و لباس بخریم. ما که چیز دیگه ای لازم نداریم. چرا نمیفهمی؟ اونا باید پولامونو بدن به خودمون. اصلا من دوست دارم تمام پولامو ببرم بولینگ بازی کنم. دوست دارم انقدر قبض برقو ندم تا قطعش کنم. به کسی چه ربطی داره؟ متاسفم، من مشکل تو رو نمیفهمم. چوب کبریت ها روز و شب را در جعبه تاریک کبریت به سر می بردند. در زندگی یک نواخت و ملال آورشان تنها لحظه متفاوت زمانی بود که در کبریت باز می شد و دست قول پیکری یکی از آنها را بر می داشت و دوباره در کبریت بسته می شد. فقط در این زمان کوتاه بود که نور وارد جعبه کبریت می شد. مسئله ای که چوب کبریت ها را به فکر وامی داشت سرنوشت آنهایی بود که از جعبه خارج می شدند. روایت های متعددی وجود داشت، ولی هیچ کدام قابل اعتنا نبود، چرا که هیچ کدام از چوب کبریت ها تا به حال از جعبه خارج نشده بودند. آنهایی هم که خارج می شدند هرگز باز نمی گشتند تا آنچه دیدند را بازگو کنند. خلاصه تنها چاره این بود که چوب کبریت ها خود را به ساده لوحی بزنند و دل به روایت های عجیب و غریب بدهند. روایت هایی که آنان را وامی داشت تا خود را برای انتخاب شدن آماده کنند. هر کدام آرزو می کردند که دست هیولای آنها را انتخاب کند. بیچاره ها نمی دانستند که خروج از جعبه پایان زندگی آنهاست. برمن هم مثل همه آدم ها استعدادهای خاصی دارد. مثلا از بچگی همیشه دوست داشت دکمه آیفون در آپارتمان را او فشار دهد. بعدتر شاگرد اتوبوس شد و کارش این شد که کنار راننده بنشیند و هرگاه که به ایستگاه می رسیدند دکمه ای را فشار دهد که منجر به باز شدن درهای اتوبوس شود. حالا هم که مدتی است جنگ آغاز شده به استخدام ارتش در آمده و دستیار خلبان شده. کارش تفاوت زیادی نکرده. کنار خلبان می نشیند و هر چند لحظه یک بار دکمه مخصوصی را فشار می دهد. با هر بار فشار دادن دکمه درهای زیرین هواپیما باز شده و چند بمب ویرانگر بر سر شهرهای بیگانه فرود می آید. برایش مهم نیست. او فقط دکمه را فشار می دهد. عرق پیشانی و اشک چشمانش با هم آمیخته شده بود. صورتش سرخ شده بود. مثل مجسمه سر جایش نشسته بود. مردد بود. با افسردگی به دختر بچه کوچکش که غرق در خواب بود نگاه می کرد. به دو پسرش که آن طرف تر خوابیده بودند. به همسرش که به تازگی چند تار مویش سفید شده بود. اعصابش به کلی به هم ریخته بود. دو روز پیش با یکی از دوستانش درگیر شده بود. وقتی با چاقو به او حمله کرده بود باورش نمی شد که با اولین ضربه چاقو رفیقش را از پای در بیاورد. دو روز بود که در خانه بست نشسته بود. امروز و فردا بود که بیایند سراغش. از حالا سرش را بالای دار می دید. چه کار می توانست بکند؟ همین حالا که صبح تا شب کار می کرد هشتشان گروه نهشان بود. بعد از او زنش با این ستا بچه چه کار می توانست بکند؟ کدام مردی حاضر می شد با زنی که ستا بچه دارد ازدواج کند؟ زنش چطور باید خرج بچه ها را در می آورد؟ مبادا که بعد از او مجبور به تن فروشی شود. این یکی دیگر بیش از همه اعصابش را به هم می ریخت. بچه هایش چه گناهی کرده بودند. بعد از او در این محله کثیف چه بر سرشان می آمد. با گوشه پیراهنش اشک چشمانش را پاک کرد و تصمیمش را گرفت. اسلحه قدیمی را که 5 گلوله داشت از گنج بیرون آورد. وقتی به جرم ابراز عقایدش او را مجبور به تبعید کردند، تقریبا هیچ کشوری حاضر به پذیرفتنش نشد. چرا که عقاید بنیان براندازش با هیچ دولتی سر سازگاری نداشت. ناگزیر به جزیره متروک تبعیدش کردند. پس از چند ماه حاکمان جزیره نیز عذرش را خواستند. دیگر هیچ جایی در زمین برایش باقی نمانده بود. با آخرین سرمایه‌ای که داشت قایقی خرید و حالا چند سالی است که روی دریا زندگی می کند. غذایش را هم از دریا تهیه می کند. حالا وطنش دریاست، نژادش دریاست، خانوادهش دریاست، مذهبش دریاست و هنوز هم شبها وقتی به آسمان نگاه می کند به انسان می اندیشد. سال گذشته در سفرم به آفریقا با یکی از بومی های قبیله لماسا دوست شدم. در مرکز شهرشان درخت بزرگی بود که روی آن شمایلی چوبی نصب شده بود. یک بار از او پرسیدم این تصویر عجیب که دور تا دورش پر از گل است متعلق به کیست؟ با زبان عجیب و غریبش به من فهماند که تصویر پیر قبیلهشان است. گفتم حتما خیلی آدم بزرگواری بوده که این طور یادش را گرامی می دارید. گل از گلش شکفت و شروع کرد به پرگویی که پیرشان سردسته راهزنها بوده و به عمر خود چند صد نفری را یک تن سلاخی کرده است. از کرامات دیگرش این که با هیچ زنی بیشتر از یک بار هم بستر نشده و به عمر مبارکش هر شب یکی از زنان قبیله را از وجود خود بهره‌مند ساخته است. از بزرگیش همین بس که قبایل راهزن را از پراکندگی درآورده و یک قبیله متحد به وجود آورده است. دیگر از شجاعتش این که یارانش به چشم خود دیدند که گلوی رهبر شورشیان را به دندان مبارک دریده و از این روز که هر سال به مناسبت درگذشتش اهالی قبیله برایش گاو قربانی می کنند. من هم به حالتی بهت زده گفتم با آن کرامات که پیر شما داشته باید برایش فیل قربانی کنید. خوشبختانه متوجه منظورم نشد، چرا که بعدن فهمیدم مجازات اهانت به پیر بزرگوارشان مردن به شیوه آن رهبر شورشی است. وقتی داشت سر همسرش فریاد می زد، بچه های کوچکش را دید که صورتشان را روی دیوار گذاشتند. وقتی به همسرش ناسزا گفت، دید که بچه ها گوش هایشان را گرفتند. وقتی که دست روی همسرش بلند کرد، قطرات اشک را روی صورت بچه ها دید. باورش نمی شد که بچه ها اینقدر نامادریشان را دوست داشته باشند. پاهایش سست شده بود و چشمانش رمق نگاه کردن نداشت. سه روز بود که به خاطر آب نمکی که به خوردش داده بودند تشنگی امانش را بریده بود. در این سه روز آنقدر آب خورده بود که روده هایش پاره شده بود و درد عمیقی در تمام بدنش احساس می کرد. این چند روز آنقدر این طرف و آن طرف کشانده بودنش که دیگر نای ایستادن نداشت. ناگزیر روی زمین نشست. کسی حواسش به او نبود. وقتی ماشین به سمت جمعیت آمد، ناگهان همه نگاه ها متوجه او شد. چند مرد قوی هیکل به سمت او آمدند. ابتدا پوزش را به زور در ظرف آبی فرو کردند و او نمی دانست که این کار را از سر لطف می کنند یا آنکه شکنجه دیگری در کار است. سپس از جای بلندش کردند و به پشت روی زمین خواباندند. وقتی سلاخ چاقو را روی گردنش گذاشت، خون از گلویش فواره زد. به چشمش می دید که خون گلویش را با دست به پلاک ماشین می مانند. بعد از چند دقیقه دست پا زدن، سرانجام تسلیم مرگ شد. آدم های نیکوکار فردا تکه های بدنش را بین همسایه ها قسمت کردند. رامین در سن 29 سالگی برای اولین بار با دختری آشنا شده بود و حالا دو ماه از آشناییش با غزل می گذشت. در این مدت علاقه زیادی به او پیدا کرده بود. دیشب اما به طور ناگهانی متوجه شد که غزل به غیر از او با دو پسر دیگر هم دوست است. تمام شب را نتوانست بخوابد. اول تصمیم گرفت پیش غزل برود و همه چیز را تمام کند. ولی حالا تصمیمش عوض شده. می داند که قطع رابطه با غزل به غیر از تنهایی فایده دیگری برای او ندارد. رامین حد و اندازه خودش را می شناسد. می داند که آدم کمی است. نمی تواند خودش را گول بزند. بنابراین تصمیم گرفت وقتی شب غزل را دید اصلا به رویش نیاورد. چاره ای نیست. آدم کم باید به کم راضی باشد. کارش شده بود سوزاندن موشها. موشهای بینوا را می گرفت و زنده زنده می سوزاند. لذت عجیبی از این کار می برد. بزرگتر که شد زندگی خوبی پیدا کرد. دست آخر هم در بستر بیماری بدون هیچ دردی از دنیا رفت. معلوم نشد چرا آه موشها اثر نکرد. اینجا در آفریقا انگار جنگ تمامی ندارد. سال هاست که ما درگیر جنگ هستیم. دو طرف بی وقفه و بدون آتش بس مشتاقانه با هم می جنگند. اصلاً یادمان رفته علت آغاز این جنگ چه بود؟ اصلاً چه سالی این جنگ شروع شد؟ چه کسی اولین بار دستور جنگ را صادر کرد؟ ما فقط می دانیم که باید بجنگیم. اصلا چرا هیچ وقت ما سوال نمی کنیم؟ چرا جواب هیچ سوالی را نمی دانیم؟ کیست که بداند سر رشته این خیمه شب بازی در دست کیست؟ خانهشان در پایین ترین نقطه شهر بود. تازه شهرشان فقیرترین شهر کشور بود. پدرش معتاد بود. مادرش همیشه خدا دل مرده بود. تقریبا همیشه در خانهشان دعوا بود. سلاح پدرش فریاد و گریه سلاح مادرش بود. 5 خواهر و برادر کوچکتر از خودش داشت. 29 سالش بود. و یک خواستگار برایش نیامده بود. یکی از پاهایش از پای دیگرش کوتاه‌تر بود و همیشه میلنگید. آرزو داشت بمیرد، خدا را ببیند و از او یک سؤال بپرسد. فرمانده: شلیک کن. سرباز: نه. فرمانده: به دستور میدم شلیک کن. سرباز: نه. فرمانده: به خاطر وطن شلیک کن. سرباز: نمیتونم. فرمانده: احمق، الان دشمنا میرسن. سرباز: نه. فرمانده: نباید اطلاعاتمون دست دشمن بیفته، شلیک کن. سرباز: نمیتونم. فرمانده با عصبانیت کلت را از سرباز میگیرد و خودش را میکشد. سرباز گریه میکند. پسر بچه داشت با دستمال کاغذی که روی فرش افتاده بود چشمش را پاک می کرد. شیرین خانوم برای زن همسایه داشت می گفت به این دختری احمق گفتم با شوهر عوضیت سر کن، طلاق نگیر، حالا تا آخر عمرش باید بشینه ور دل من، مگه دیگه شوهر گیرش میاد؟ زن همسایه زد پس کله پسر بچهش و گفت اون دستمال و نمال به چشت، استفاده شده. بعد برای همدردی به شیرین خانم گفت راست میگی به خدا، مردم خیلی بد شدن. با همسرش در رستوران شیک نشسته بودند و داشتند غذا می خوردند. یک پسر بچه فقیر صورتش را به شیشه رستوران چسبانده بود و زل زده بود به آنها. مرد چند باری با دست به پسر بچه اشاره کرد که برود، ولی پسر بچه ولکن نبود. مرد بلند شد، رفت بیرون و با لگد پسر بچه را فراری داد. سر میز برگشت و به همسرش گفت یه چیزی تو این فیلم ها دیدن فکر کردن واقعیه. مل در آمریکا داشت تنیس بازی می کرد. ولادیمیر در روسیه داشت چیز می نوشت. کاترین در فرانسه داشت کتاب می خواند. برناردو در ایتالیا داشت نقاشی می کرد. مایکل در انگلیس داشت نقشه می کشید. باها در آفریقا گرسنه بود. یاسر در عربستان خوابیده بود. سوانگ در ژاپن داشت کار می کرد. آرش در ایران تیر و کمانش را گم کرده بود. وقتی همسرش از دنیا رفت با خودش گفت هرگز تا آخر عمرم ازدواج نخواهم کرد. یک ماه بعد در یک سانحه هوایی کشته شد. نامزدش در مراسم خاک سپاری او با خود گفت هرگز تا آخر عمرم ازدواج نخواهم کرد. و همکنون به اخبار هواشناسی توجه کنید. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، اخبار هواشناسی را به سمعتان می رسانیم. آخرین اطلاعات هواشناسی حاکی از آن است که همچون روزهای گذشته توده پرشماری از ابر آسمان شهرمان را فرا گرفته است. ابرهای سیاهی که متاسفانه بارانزا نیستند و بر آلودگی هوای شهرمان نیز افزودند. از این جهت پیشبینی هوای آفتابی در روزهای آتی دور از تصور است. بادهای موسمی که از جانب غرب می آیند نیز تا کنون تأثیر چندانی بر ابرهای سیاه نداشتند. همچنین مه غلیظی در بخشهای از شهر حاکم است، چنان که در برخی از مناطق حتی تشخیص نور چراغهای راهنما نیز دشوار است. همراهان گرامی، پیش از به پایان بردن این بخش خبری به اطلاعتان می رسانیم از آنجا که در روزهای آتی نیز شرایط هواشناسی به همین منوال خواهد بود تا مدت نامعلومی این بخش خبری را پخش نخواهیم کرد. مسلماً با اولین تغییر شرایط جوی شما را از تغییرات آگاه خواهیم ساخت. با سپاس، شب شما بخیر.